سلام بر خوزستان، مردم خوب، مهربان و خونگرم این خطه جنوبی کشور. خانم خیلی متشکر که تماس گرفتین. یه پیامم بخونم از شمال، یعنی از جنوب سفر کنیم بریم به شمال کشور. از چالوس خانم نرگس نصیری گفتن عجیب ترین قضاوتی که در مورد من شده اینه که بهم گفتن اخمو هستم، در صورتی که وقتی بیشتر با من برخورد داشتن متوجه شدن که برعکس بود و عذرخواهی هم کردن. خودش خیلی خوبه. خب، آقای احمد نظری از بوشهر نوشتن که عجیب ترین قضاوت در مورد خودم اینه که خواهرم و شوهرش بین من و برادرم جدایی انداختن و بهم میگن که محمد دیگه برادرت نیست و حق نداری دیگه تا آخر عمر ببینیش و حق نداری بهش تلفن کنی و محمدم حق نداره با تو معاشرت کنه هیچ وقت. باعث تأسفه. خواهر و شوهر خواهر آقای احمد نظری که از بوشهرم برای ما پیام فرستادند، باعث وصل یاران بشوید عزیزانم.
سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. سلام به همه هموطنان عزیزم، انشاءالله که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشم.
زنده باشید. خواهر ما مشخصه از لحظش که از اصفهان دارت زنگ میزنه.
بله، من اصفهانی هستم.
درود بر شما. زنده باشه خواهر من، خودتو معرفی کن.
من نفیسه حمیدی هستم، از اصفهان مزاحمتون میشم.
اختیار دارید. زنده باشید. خب خانم حمیدی، برای ما بگید ببینیم که جالب ترین یا عجیب ترین قضاوتی که پشت سر خود دون شنفته این چی بوده؟
یه قضاوت همین چند وقت اخیرم از اتفاق در مورد من شده و خیلی متعجبم کرد. گفته بودن که ایشون خیلی شعر شوینده و اینا میخره، بعد شوینده ها رو برمیداره نابود میکنه در اثر وسواس‌گیری و اینا، مصرف بی‌رویه داره و ال میکنه و بل میکنه و از این حرفا. در جایی که خود اون کسی که این حرفا پشت سر من زده، مثلا خودشون موتور جاروبرق یا میکنن تو آب تخت.
ای داده بیداد، موتور جاروبرق یا میشوره؟
باور کنید.
خب اینا از همون قشری هن که فکر کنم همون کنترل تلویزیون هم موبایلشون هم میشورن. صحبتی دیگه نمیشه کرد خانم حمیدی.
خدا اصلا آدم جام میکنه.
اصلا دیگه حرفی نمونده است که در رابطه با این چیزا بزنیم. فقط میتونیم بگیم خانم حمیدی شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر. شب هموطنان عزیزم هم بخیر.
به به، خانم همشهری عزیز، خانم حمیدی مهربان، ممنون که تلفن زدید و خیلی هم خوب صحبت کردید. خوشحال شدیم از شنیدن صداتون. آقای جواد سبزکار از بیرجند نوشتن که من شغلم نظامیه و بیشتر مردم ما نظامی ها رو افرادی خشک و اخمو و جدی قضاوت میکنن که اصلنم اینطوری نیست. شاید درست بگن آقای سبزکار، به خاطر اینکه شغل جدی دارن و خیلی شغلی که با اعتبار امنیت کشور در ارتباطه، به خاطر همین شاید اینطوری تصور میکنن، در حالی که به فرمایش خودشون هم واقعا اینطوری نیست. بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم بی نهایت از همراهی همه شما عزیزان، از تلفن‌های قشنگتون، پیامک‌های زیباتون. عرض کنم که الان ساعت 54 دقیقه بام داده. اینجا برنامه شب‌های ایرانه که امشب از رادیو اصفهان به شما تقدیم میشه. امیدوارم زندگیتون پر از عشق و نیکی و مهربانی باشه.
مهربانم جانم، نبزم زربانم، دست من نیست عشقت، افتاده به جانم ای پری رو، اسمت شد ورد زبانم، کفر قلبم پا شد، عشق تو دوا شد، به یه لبخند درد مهربانم جانم نبزم زربانم دست من نیست عشقت افتاده به جانم ای پری رو اسمت شد ورد زبانم قفل قلبم وا شد عشق تو دوا شد به یه لبخم در دل توفانی به پا شد دلم انگار یک آن از سینه جدا
خب دوستان عزیز متشکرم از همراهیتون، امیدوارم که ترانه هایی که انتخاب شده و پخش میشه به دلتون بنشینه و حال و هواتون رو عوض بکنه. اما الان میخوایم یه داستان تقدیم شما بکنیم با صدای آقای حسن جوبیره که از هنرمندان خوب گروه نمایش رادیو اصفهان هستن. به اتفاق بشنویم.
مطل مطل یه قصه
به نامی خدا. سلام خدمتی شما عرض کنم. قصه زندگی یه قصه پر از پیچ و تابه، پر از بالا و پایینیه، پر سربالای سرازیریه، خیلی پیچاتاب داره. تو محله‌ای که زندگی می‌کردم که خیلی سنتی و بومی بود، آدماش یا حال هوایی خاص داشتن، همیشه میگم یادش بخیر. یه همسایه داشتیم، این عاشق قرمه سبزی بود. اونم قرمه سبزی یا قدیم که تو کماج دونو زیری خل می‌پختن. یادش بخیر. هر روزی خدا از تو خونه آقا نبی بو قرمه سبزی هوا بود. یعنی هر وقت اجلو خونه جناب آقا نبی و نرگس خانم رد می شدی می فهمیدی که کماجدونی قرمه سبزی لاخوله. یه روز که تو خونه بودم، سرکاری علیه مهرنگیز خانم همسری بنده گفتن که امروز نرگس خانم زنی آقا نبی اینجا تشریف داشتند و بنده خدا کلی گلگی می کرد. گفتم از ما؟ گفت نه، از دستی شوهرش. گفتم به ما چه؟ نرگس خانم چه کار به ما داره؟ که مهرنگیز خانم گفت بنده خدا اومده بود تلوی کمک میکرد، اومده بود و میگفت تو رو به خدا به آقا نبی بگون چقدر من قرمه سبزی بپزم. هر روز زور آخه دیگه هرچی قرمه سبزی و سبزی خورش دیگه خسته شدم. خب صد نون غذا دیگه هست، ناقافل فقط و فقط قرمه سبزی. هرچی به آقا نبی میگم امروز یه چیز دیگه بپزم، میگه نه الا و بلا فقط قرمه سبزی. خندم گره. راستی میگه میشد هر روز قرمه سبزی خورد؟ هر روز؟ راستی آتش دلم برای نرگس خانم سوخت و جناب آقا نبی رفتم خدمتشون. بعد از یه مش احوال پرسی و از این در از اون در گفتن، زمین سازی کردم و آمادش کردم که جریان بگم. منم گفتم. تا شنید اول یه نگاهی به سر تا پا من کرد و بعدم با یه خنده گفت کاری قرمه سبزی خوردنی ما محلی و شهری و کشوری شده است. از محله آبخشون عمه نرگس خانم اومده است و اعتراض کرده. از آبادان دای نرگس خانم تلگراف شده است و موضوع قرمه سبزی و پرسه که قضیه چیه. از علی گودرز پسر خاله نرگس خانم پیغام داده است نگه کسی میتوند هر روز قرمه سبزی بخورد. حالا هم شما که همسایه ما هست اومده ای میگو یکی فردام لابا تو روز نامه میخوان بنویسند. یه نگاه به جناب آقا نبی کردم و گفتم والا من حرفی ندارم، فقط توی موندم جناب آقا نبی مگه میشد آدم هفت روزی هفته و سی روزی ماه قرمه سبزی بخوره؟ یه وقت دیدم زد زیر خنده و گفت چرا نمیشه؟ خوبم میشه. داسیاتش دیگه حرفی نمونده بود که من به آقا نبی بزنم. اومدم خونه و به مهرنگیز خانوم عیالی محترم گفتم آقا نبی گوشش بده کار نیست خانوم، میگه من عاشق قرمه سبزیم، با باید یه فکر دیگه برای نجات نرگس خانم بکنید. هیچ، چند روز بعدش یکی از همسایا یاد نرگس خانم داده بود که یه ریگی، یه سوسکی، یه گتی که مومی چیزی تو قرم سبزی بنداز شاید دل زده بشه. بعدی چند روز فهمیدم اونم نتیجه نداده است. هر سه مورد انجام داده اما فقط به نرگس خانم گفته حواست بیشتر جمع کن، تا اینکه یادم اومد که آقا نبی از شلغم خیلی بدش میاد. بله شلغم. به نرگس خانم گفتم چند تا دونه شلغمی درستی بنداز تو قرم سبزی تا آقا نبی از قرم سبزی خوردنی هر روزه دل زده بشه، اصلا وا بزنید. بنده خودم این کار کرد و یهو دیدیم ای داد بیداد، صدا داد و فریاد است که از تو خونه آقا نبی دارد میاد و همینطور آقا نبی دارد نره میکشد و داد میزند و میگه گوشت سبزی زردچوبه با نمک ارون کردی، مگه من پولم از تو جوبی آب جستم؟ من این پولا با زحمت کشی به دست آوردم که اینطور جنس خراب میکنی؟ آخه این زهرمانی شلغم تو قرمه سبزی چی کار دارید؟ کی شلغم تو قرمه سبزی میریزید؟ خلاصه بخصدیم رفتم گفتیم جنابی آقا نبی، این حرفا یعنی چه؟ چه دونه؟ چی تو شده؟ دیدیم هیچ نگو. خلاصه پیش خودمون گفتیم جنابی آقا نبی دیگه از قرم سبزی خوردن دل زده شده است و وازده شده است دیگه، آن نمیخوره. اما چشدون روزی بعد نبینه، چند رو بعد دیدیم نه انگار اینطور نشده. دوباره فرداش سفارش قرم سبزی داده است و نرگس خانم گریه کنون اومد خونه ما. مهرنگیز خانم عیالی بنده بهش گفت که یه را دارید، شما روزی شنبه که میشید یک ماژدونی بزرگ قرم سبزی بپز، هر روز به اندازه خوراکی آقا نبی یختشو داغ کن و بذار تو سینی جلوشون بخورن. برا خودت و بچادم هرچی دلتون میخواد بپزین بخوری، شاید آقا نبی غذای دیگره ببینه دا حوثش بگیره دا دیگه دلش قرم سبزی نخواد. بله اتفاقا بعد چند وقت خبردار شدیم که این پیشنهادی مهرنگیز خانم عیالی بنده نتیجه داده. تو زندگی به تنوع باشه، وقتی تنوع نباشه همین مشکلات پیش میاد، تنوع که پیش بیاد خیلی از مشکلات حل میشه.
به ساعت 1:04 بامداد رسیدیم. شب خیلی خوبی برای همه شما آرزو میکنم و خیلی متشکرم که همراه ما هستید با برنامه شبهای ایران امشب از مرکز اصفهان. بله دوستان، امشب در مورد قضاوت کردن صحبت میکنیم و عرض کنم که دنیای تکنولوژی دنیای قضاوت‌های عجولانه است. حالا چرا؟ چون که مثلا از روی یه عکس تو صفحه شخصی اون فرد یا از روی تصویر پروفایل شروع میکنیم به قضاوت اون شخص، اینکه مثلا شاده یا غمگینه، پول داره یا بی پوله. حالا تازه این قضاوت به موضوع انتخاب همسرم سرایت کرده و تازگی ها از روی عکس تشخیص میدن که این دختر یا این پسر اهل زندگی و سازش هستن یا نه. خلاصه که توی دنیای الان معیار قضاوت ها یه عکس شده که هیچ کسی از پشت صحنه‌اش خبر نداره. رفقای مهربان، اگر نمیدونیم از شخص مقابلمون باید بپرسیم. اگه چیزی رو قبول نداریم درباره موضوع باید بحث کنیم. اگه چیزی رو دوست نداریم خب باید بگیم، اما هیچ وقت به راحتی نباید همدیگر رو قضاوت کنیم که قضاوت کردن یه راه یه طرفه بدون برگشته. خب سوال برنامه رو که یادتونه دیگه، پرسیدیم عجیب ترین قضاوتی که در مورد خودتون شنیدین چی بوده؟ به ما بگین حتما. تلفن بزنید به شماره 34162 با پیش شماره 031 و اگه میخواید پیام بفرستید شماره 30333 رو فراموش نفرمایید.
سلام، شب شما بخیر. خوبین؟ سلامتین؟
درود بر شما خواهر ما. از کجا تماس میگیره؟
سلامت باشید. من از بجنورد تماس میگیرم.
به به، بجنورد کجا میشه؟
خراسان شمالی.
با اون لحظه قشنگتون برام بگید ببینیم که جالب ترین عجیب ترین قضاوتی که پشتی سر خودتون شنفته این چی بود از خواهر من؟
بله، عجیب ترین قضاوتی که من شنیدم تا حالا در مورد خودم این بود که من هر جا میرفتم فکر میکردن من معلمم.
کجا میرفتی؟
حالا هر جا کلاس میرفتم، جایی میرفتم، تیپ من همیشه رسمی بود، فکر میکردن من معلمم، در صورتی که معلم نیستم.
یعنی شما همیشه تو خیابونم چرا میرید هر کی شما رو ببینید همه میگن این معلمه.
هر کی میگه فکر میکردن معلمم ولی من خوب ندارم.
خیلی خوب است که آدم ها مثل یه معلم ببینن.
سلامت باشین، لطف دارید، ممنون.
زنده باشید خواهر من، خودت هم معرفی کن.
گریبانی هستم از گوشه.
سلام به شما خانم محترم، خیلی ممنون که تلفن زدین و خب خیلی خوبه که شما جوری رفتار میکردین، منشتون، شخصیتتون، پوششتون جوری بوده که شما رو با معلمای مهربون میشناختنتون، گرچه که حالا معلما که همیشه مهربونن ولی خب خیلی از انسانهای دیگه هم مثل معلما مهربونن، مثل خود شما. اما آقای یوسف محمدزاده از جرقویه چی نوشتن؟ نوشتن که عجیبترین قضاوت که درباره من شده اینه که من با زحمت چند تا گوسفند رو به دست آورده بودم و خریده بودم ولی همه میگفتن که پدر زنش بهش داده. عجب. خب نوشتن که قضاوت در مورد من اینجوری بوده، خانومم میگه آشپزی خیلی خوب بلدی اما من فقط تخم مرغ و گوجه رو بلدم درست کنم. آقای بهرام تیموری از اصفهان رو نوشتن.
سلام علیکم، خسته نباشی، شبهای ایران.
ماشالله به این انرژی. بله بفرمایید.
خسته نباشید. میخواستم بگم که عجیب‌ترین چیزی که من شنیدم تو محل دوستا به من میگفتن که این زن دیگری گرفته، خانومم با من دعوا افتاده. چه دعوایی سر این عجیب‌ترین چیز؟
و حالا چی تو شده بود که جریان این شده؟
ما به خاطر اینکه یه خورده خودمونو میرسیم، لباسای دوستایی میپوشیم، خود سوار میپوشیم، میریم بیرون، همه به من میگفتن که زن دیگری گرفته. خدایی چه دردسری واسه ما شده.
دردسر هم میشد. از کجا زنگ میزنه شما؟
من قاسم زنگی هستم، از روستای بیجیکلای بابل، از استان مازندران.
زنده باشید. خب یخته به خودتون میرسید میرین تو کوچه و خیابون باقی هم میگن زن دوم SDS. حالا راستشو بگید، از زن دومتون چند تا بچه داری؟
زن دوم بابا کجا بود؟ ما توی همین یکیش هم موندیم، تو خرجش موندیم.
خب ببینید، از قدیم همینو میگفتن، میگفتن یکی که یخته به خودش میرسه دار شلوارش دوتا شده.
آره درسته. آره.
قربونت برم محبت کردی.
قربون شما.
سلامت باشی، خوشحال شدیم. انشالله با همون زندگی اولتون همیشه پایدار باشین.
فدات بشن قربون شما، خستم نباشید.
فدات بشن.
قربون شما، خدافظ شما، خدافظ شما.
قضاوت خطرناکی در موردتون کردن برادر محترم، ولی امیدوارم که شما همیشه با خوشبختی، با عشق و محبت زندگی کنید. همسرتونم دیگه این فکرایی که یه مقداری خب حالا آزارشون داده از سرشون بره بیرون، ولی به هر حال ما ارادتمند همه شمالیای عزیز هستیم. شما که از مازندران تماس گرفتین، گیلانی هم همینطور، خلاصه شمال که خطه سرسبز و پر از مهر و پر از عشق و انشالله که همیشه سلامت باشین. اما یه پیام بخونم. 915-8404 نوشتن این که خانوادم منو اخمو و خیلی مغرور میدونن ولی وقتی دوستان میشنون خندهشون میگیره چون دوستان منو بیشتر میشناسن. حالا تازه یه برادرزاده دارم، به محض اینکه اخ میکنه همه میگن کپ عمشه. سه تا یک کنار همه. اگه گفتیم یعنی چی؟ یعنی 1:11 بامداد ساعت. و خیلی ممنونم که همراه هستی، تلفن میزنید، پیامک میفرستید. ما هنوزم منتظر شنیدن صدای قشنگتون هستیم، خوندن پیامک های زیباتون و خلاصه کنار با باشید. این برنامه شبهای ایرانه که از مرکز اصفهان امشب به شما تقدیم میشه. شبتون آرام و پر از عشق دوستان عزیز. بریم به قم و گزارش آقای خانی رو بشنویم. سلام میکنیم به ایشون و منتظریم که بشنویم گزارششون.
خیلی متشکرم از شما همکار بسیار گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین سلامهای خودم رو از دیار کرامت شهر 444 امامزاده شهر مقدس قم تقدیم میکنم به یکایک که شما شنوندگان عزیز در گوش و کنار کشور عزیزم ایران اسلامی همراه هستیم با برنامه شب‌های ایران، خصوصا مردمان بسیار دوست داشتنی نصف جهان اصفهان. انشالله که ساعات لحظات بسیار خوبی رو تجربه بکنید. هفته قوه قضاییه رو هم خدمت همه عزیزان شاغل و خدمتگزار در این دستگاه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. همونطور که شما اشاره فرمودین امشب داریم در این خصوص صحبت میکنیم در برنامه شبهای ایران که عجیب ترین قضاوتی که در مورد خودتون شنیدین چی بوده. من الان در بلوار شهید لواسانی هستم. چرا این مکان رو در شهر مقدس قم انتخاب کردم؟ به این دلیل که اکثر مجتمع‌های غذایی شهر مقدس قم در این خیابان هست و خواهر بزرگواری لطف کردن چند لحظه وقتشون رو به من دادن در این بخش گزارشی باشون صحبت میکنم که انشالله من داره همراهی بفرمایید. خانم سلام علیکم.
سلام
علیکم. احوال چطوره؟
متشکر خدا رو شکر.
انشالله که پیروز باشید. تا حالا فکر کردین که دیگران رو قضاوت بکنین یا نه؟ یا اصلا این کار رو انجام دادین؟
خب اگه بگم نه دروغ گفتم. قطعا یه زمانی پیش میاد که آدم قضاوت میکنه دیگران رو بر اساس شرایطی که وجود داره. درسته که خوب نیست کار قضاوت کردن، ولی خب حتما منم بودم و این کارو کردم.
هیچ قضاوت عادلانه به نظر شما شامل چه ویژگی‌ای میشه؟ اون لحظه‌ای که داره یک فرد یا گروهی رو قضاوت میکنی به چه چیزایی خیلی توجه میکنی که بگی این قضاوتت عادلانه بوده؟
به نظر من اولین و مهمترین نکته برای اینکه قضاوتمون قضاوت عادلانه باشه این هستش که از هر دو طرف یا چند طرف اون ماجرا در واقع ما بحث رو بشنویم، یعنی در واقع بهتره بگم که از ابعاد متفاوت و ماجرا رو نگاه بکنیم، از دید افراد مختلف و ماجرا رو نگاه بکنیم.
یه طرفه به قاضی نریم
اصلا. آره، چون یه طرفه به قاضی رفتن به نظر من اولین ضربه رو به قضاوت ما وارد میکنه، چون ما فقط از دید یک نفر نگاه کردیم به جریان. خب این اولیشه. و دومیش اینه که به اون در واقع شمشیری که برای قضاوت خیلی لازمه که اون جسارت هستش و اون قوه استدلال هستش، به اینها هم در واقع باید مجهز باشیم به نظر.
دوست داری دیگران شما رو قضاوت بکنن یا خیر؟
خب نه زیاد، به خاطر اینکه هر آدمی در یک شرایط خاصی بزرگ شده، با یه سری فرهنگ خاصی بزرگ شده و متفاوت از دیگران، با یه خانواده متفاوت، و قاعدتاً این تفاوت در نحوه رشد ما، تفاوت در اخلاق و نحوه زندگی ما هم ایجاد کرده دیگه. به نظرم بهتره که قبل از اینکه بیشتر به فکر قضاوت کردن هم دیگه باشیم، در واقع به این مرحله سعی کنیم برسیم که همدیگر رو همون جوری که هستن، البته نه منظورم این نیست که اگر یه چیز خیلی منفی بود، ولی خب سعی بکنیم اگر چیز منفی قابل توجهی نبود همدیگر رو با اون تفاوت‌ها ببینیم و بپذیریم.
درسته. و شده تا حالا شما رو قضاوت بکنم و خیلی به نظرتون عجیب باشه؟
آره، اتفاقا همین چند وقت پیش یکی از دوستانم بعد از یه جریانی که پیش اومده بود به من گفتش که تو دهنبینی کردی و دهنبینی. البته دوستی بود که هنوز خیلی من رو نمیشناخت.
واقعیت داره این حرف یا نه؟
نه به هیچ عنوان واقعیت.
عکس العملتون چی بود؟
و من واقعا شوکه شدم، چون ببینید وقتی شما یک ویژگی اخلاقی رو از چندین نفر میشنوید که راجع به شما میگن، مثلا اگه به من میگفتش که شما حساسی من قبول میکردم و برام عجیب نبود، چون هم خودم اینو باور دارم که یه مقدار حساسم و همین که از زبان افراد مختلف اینو شنیدم که یه مقدار حساسی و حساسیتت کم کن. ولی در مورد دهنبینی به هیچ عنوان نبودم و فکر میکنم که اون آدم در واقع به خاطر قضاوت زود هنگامش بدون اینکه جوانب موضوع رو بسنجه به این نتیجه رسیده بود.
و فکر میکنم اون لحظه که من نوعی رو یک قضاوت عجیب و غریب کردن عکس العمل خوب و پسندیده چیه؟
به نظرم اول از همه عصبانی نباید بشی، چون عصبانی شدن باعث میشه که از اون حالت تعقل خارج بشیم و وقتی از تعقل خارج شدی ناخودآگاه اون قضاوته رو ثابتش میکنی. پس بهتره که اولا عصبانی نشیم و دوم مهمترین نکته که به نظرم همیشه کارگره همیشه صبر داشتنه. وقتی صبر بکنی در واقع اون طرف خودش هم ناخودآگاه بیشتر فکر میکنه روی موضوعش، شاید قضاوت اون عجولانه بوده، به خاطر یه شرایطی بوده.
قضیه دوستانه حل و فصل.
دقیقاً. آره آره.
بسیار عالی. انشالله که موفق باشید.
متشکرم. منم خیلی سپاسگزارم به خاطر اینکه در این لحظات شبانگاهی به من فرصت رو دادید که با شنونده‌هاتون همراه باشم. ممنونم
ازتون. متشکرم. خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز گرامی که با این بخش گزارشی از شهر مقدس قم همراه بودین. اگر لایق باشم انشالله نایب وزیر شما خواهم بود در حرم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. امیدوارم ساعات و لحظات بسیار خوب و خوش پیش روی شما باشه و خداوند یار و نگهدار شما.
بچه که بودیم قضاوت نمی کردیم، همه یکی بودیم. بزرگ که شدیم قضاوت های درست و غلط باعث شد که اندازه دوست داشتنمون تغییر کنه. کاش هنوز همه رو به اندازه بچگی ها دوست می داشتیم. حافظ شیرین سخن شعر نابی در رابطه با قضاوت سروده که در این آرامش شب شنیدنش دلنشینه. ای برندان مکن ای زاهد پاکیز سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. عجیب ترین قضاوتی که در مورد خودتون شنیدین چی بوده؟ بهش فکر کردین؟ خب تلفن زدیم، پیامک فرستادیم، فرصت هستا، نگران نباشید. تلفن 34162 در اختیارتونه که به ما بگین عجیب ترین قضاوتی که در موردتون شده چی بوده. اگر از استان اصفهان هم خارج هستین که 031 رو باید پیش شماره بگیرین. اگه پیام میفرستید 30333 رو به خاطر بسپارید.
سلام علیکم.
ماشاءالله این لحظه قشنگ از کجا زنگ میزنه؟
استان خوزستان اهواز.
برا ما بگید ببینیم که اون عجیبترین حرف و سخنی که پشت سر خودتون شنفته چی بوده است؟
بله در مورد من زیاد حرف میزنن، البته میگن این چقدر میره بازار، چقدر خرید میکنه، چقدر میاره، از کجا میاره. آها. چقدر خوش اخلاقه، چقدر فلانه. چرا؟ قضاوت ها زیاد در مورد من میکنن.
اوه که چی پشت سر شما حرف میزنن؟
بله حرف میزنن، میگن چقدر خرید میکنه، چقدر میاره، چقدر میبره، چقدر تو این مثلا گرما اینجا هوا خصوصاً خیلی گرمه.
یعنی هوا هم که گرمه است، میگن چقدر هوا گرمه است. ایشون شما هوا هم که گرمه است پشت سر شما حرف میزنن.
چقدر میره تو گرما، چقدر میاد، چقدر میره.
ایشون که پیدا شما هر حرکتی انجام بده پشت سر شما حرف میزنن.
میگن آره مردم نمیشه راضی کرد، مردم بالاخره حرفش خودشون نمیزنن.
قربونت برم. شام چه خوردن شما؟
الان شام ما خورشت بامیه خوردیم.
آو چقدر شما خورشت بامیه میخوری؟
بله چون بامیه خوشمزه است، برای معده هم خوبه. شب بخیر اصفهان نصف جهان.
باز هم سلام بر خوزستان و سلام بر برادره گرامی که تماس گرفتن. به به خوش به حالتون که خورش بامیه خوردین، خیلی خیلی خوشمزه است و منم خیلی دوست دارم، خودم هم خوب درست میکنم در پرانتز بگم بهتون. و خلاصه غذای معروف استان خوزستانه. خب پیامک بخونم. یکی از شنوندهای عزیز اعتراض کردن، من شماره شونو خونده بودم، گفتن چرا اسممو نخوندین؟ آخه خانواده‌ام دارن برنامه رو گوش میکنن، شاید نظرشون عوض بشه. حالا کدوم پیامک بود؟ همون که میگفتن دوستان میدونن من خوش اخلاقم ولی خانواده میگن تو اخمویی، بعد اگه برادرزادش اخم کنه میگن عین عمشه. ایشون خانم صدفی از خراسان شمالی شهر بجنورد هستن. خانواده محترم خانم صدفی، ایشون خوش اخلاقن. خب این پیامو باز کردم. آقای نعمت الله همایونی از بابل نوشتن که ما برنامه شبهای ایران رو قبلا در سیما هم میدیدیم، آیا دوباره بر میگردیم؟ یه جواب بدین که قانع بشم. نمیدونم شما رو میتونم قانع کنم یا نه، ولی به هر حال یه سیستمی بود که بله از تلویزیون هم پخش میشد، ولی خب دیگه نظر مدیران عوض شده و فعلا به صورت فقط رادیویی پخش میشه و تقدیمتون میشه. امیدوارم که راضی باشید. حالا قانع شدید یا نه نمیدونم. خب دوستان عزیز، ساعت 1:26 بامداده و به مناسبت هفته قوه قضاییه و شهادت مظلومانه آیت الله دکتر بهشتی، بخشی رو برای شما آماده کردیم، به اتفاق گوش کنیم.
اصفهان، خیابان شهید بهشتی، یکی از خیابان‌های اصلی منطقه یک اصفهان، خیابان شهید بهشتیه که قدمتی 83 ساله داره. این خیابان اصفهان که با ویژگی خدمات تعمیرگاهی‌اش شناخته می‌شود، سال‌هاست که با شرایط زندگی امروز همخوانی ندارد و ساکنان این محله منتظر رفتن همسایه‌های مزاحم و واحد‌های فروش قطعات خودرو هستند. و اما منزل دکتر شهید بهشتی، خانه‌ای که بر سردر اون کتیبه‌ای کاشی‌کاری شده به چشم می‌خوره که عنوان خانه فرهنگ شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی بر اون نقش خورده. اما اگر بخوام از فضای این خونه براتون تعریف کنم، باید از در چوبی کوبه‌دار قدیمیش بگم، از دیواره‌های کاهگلی، از راه روی که باید از اون عبور کرد تا وارد فضای حیات شد، حوض و باغچه کوچیک و یاس امین و دوله‌ای که طراوت خاصی به اینجا بخشیده. و اما توضیحات بیشتر رو از زبون خانم عراقی‌زاده، مدیر خانه فرهنگ دکتر بهشتی میشنویم. خانم عراقی‌زاده سلام، خسته نباشید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشین خانم عراقی‌زاده. از فضای این خونه برامون بگین، خیلی ساختار قدیمی و دلنشینی داره اینجا.
بله، همونطور که میفرمایید مثلا یه روح معنویتی تو این خونه هست، از در و دیوارش واقعا روح معنویت میباره و آدم احساس شعف میکنه با بودن توی این خونه. اینجا خب همونطور که میدونید منزل پدری شهید بهشتی است. ایشون از علمای به نام اصفهان بودن، همسرشون همینجور دختر آیت الله خاتون آبادی بودن که ایشون هم از علمای به نام بودن و خود حتی خود حاج خانم مادر شهید بهشتی، ایشون هم از خانمایی بودن که جزء در واقع همون تقریبا عالمه محسوب میشدن تو زمان خودشون. ایشون خب از زمان ازدواجشون خب تو همین منزل بودن و زادگاه شهید بهشتی تو همین خونه بوده. عرض کنم که خود شهید بهشتی تو همین خونه به دنیا میان و تا 4 سالگی تحت تعلیم خب خانواده بودن و 4 سالگی ایشون وقتی میبرن به دبستان ثبت نامشون بکنن، تست میگیرن، برای کلاس پای 6 ایشون قبول میشن.
خب پس تا دوره دبیرستان شهید بهشتی توی این خونه بودن، درسته؟
بله بله، تا دوره دبیرستانشون اینجا تشریف داشتن.
من وارد این منزل که شدم، خانه فرهنگی شهید بهشتی نوشته. خب منظور از خانه فرهنگ چیه؟ چه فعالیت هایی اینجا انجام میشه؟
ببینید، من گفتم خدمتتون اینجا چون خانواده علما بود، اصلا خانواده علما کارشون تدریس علوم دینی بوده. مادرشون هم تا سال 74 که زنده بودن، اینجا اصلا به عنوان یه پایگاهی بوده برای خانوما، خصوصا میمدن اینجا و انواع علوم قرآنی، اخلاقی و همونطور توسط خواهرشون بعضی از رشته های هنری اینجا آموزش میدادن و اینجا یه محل امن بوده برای خانوما. بعد از سال 76 خب اینجا در اختیار شهرداری قرار میگیره، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری، و تبدیل میشه به خانه فرهنگ که ما بتونیم انشالله ادامه دهنده همون مسیری که خانوادهشون تو این خونه داشتن و داشته باشیم.
خب طبقه دوم این منزل اتاق شهید بهشتیه، درسته؟
بله بله، شهید بهشتی وقتی که بعد از اینکه از اصفهان تشریف میبرن به هر حال میمدن اصفهان، اولا که ازدواجشون خب تو همین منزل بوده، این اتاقی که ملاحظه میفرمایید اینجا اتاق ازدواج شهید بهشتی بوده.
این اتاقی که الان دفتر هست دیگه، درسته؟
بله بله، اینجا ازدواج شهید بهشتی بوده و اتاق اون بالا یه اتاق کوچیکی هست به عنوان اتاق کار شهید بهشتی بوده. وقتی که تشریف بردن اصفهان، ملاقات های مردمی که داشتن، ملاقات با مسئولین که داشتن، همه توی این اتاق صورت میگرفت. این حال به عنوان اتاق شهید بهشتی ازش ما یاد میکنیم.
خب بریم یه سری بزنیم به این اتاق. بفرم هنوز همون فضای قدیمی خودش هم حفظ کرده اینجا دیگه، درسته؟ بله، پله های بلند، سقف کوتاه و اینجا الان اتاق شهید بهشتیه، درسته؟
عاشق شوید برادرها، خواهرها، عاشق شوید. زندگی به عشق است. عقل به آدم زندگی نمیده. عقل به آدم حساب میده چجور بهتر بخوره، چجور بهتر بخوابه، چجور بهتر پلاسیده بشه، چجور بهتر دل مرده باشه. عشق است در درون انسان آتش زندگی و شعله زندگی را برمی فروزاند.
اینجا اتاق کار شهید بهشتی بوده وقتی اومدن اصفهان.
هیچ اثر و آثار دیگه ای نیست دیگه، فقط همین اتاق خالیش باقی مونده. چی شد که به این فکر افتادین که احیای اندیشه‌های شهید بهشتی رو انجام بدین و احیای منزلشون و ترویج فرهنگ ایشون؟
ببینیم، ما یه مسئولیت دینی، اخلاقی، شرعی داریم نسبت به خود شهید بهشتی، علاوه بر این که ما به عنوان یه اصفهانی مسئولیت سنگینی داریم خارج از اون مسئولیتی که سازمان به عهده من گذاشته.
من یه توضیح برای شنوندهامون بدم، این که صدای ما اینجا پیچش داره به خاطر اینه که الان در اتاق شهید بهشتی هستیم و این همون ساختار قدیمی خودش رو حفظ کرده و چون فضا هم فضای خالی هست و در حال بازسازی، صدای ما اینجوری پیچش داره. خانم عراقی‌زاده بریم پایین و بخش آخر گزارشمون رو ضبط بکنیم. بفرمایید. من در ابتدای گزارشم اشاره ای داشتم که این منزل در کجای اصفهان واقع شده، شما می توضیح بدین در مورد آدرس اینجا؟
این خانه تو خیابون شهید بهشتی و از نظر محلی در محله لونبان اصفهان، منطقه یک شهرداری واقع شده، از محله های قدیمی و مذهبی اصفهان هست. محل
اشخاصی بودم که اونقدری که من از اونها میشناسم از ابرار بودند که در رأس اونها مرحوم شهید بهشتی است. اون چه که من راجع به ایشان متأثر هستم شهادت ایشون در مقابل او ناچیز است و اون مظلومیت ایشان در این کشور.
برنامه شب‌های ایران رو میشنوید از مرکز اصفهان. روبرو شدین که مثلا یه آشنا تو خیابون ببینین بعد هر چی سلام میکنید، کاری انجام میدین که نظرش رو جلب کنید، متوجه نمیشه و به راهش ادامه میده و میره، بعد شما میمونین و یه دنیا قضاوت که میگین عجب آدمیه، منو دیدا محلم نزاش، حالا فکر کرده کیه، یه خونه و ماشین خریده اینقدر قیافه گرفته. خوبه حالا این ماسکا اومد که بهونه بده دستشون، بعد بگن ای نشناختیمه ببخشین ماسک زده بودی. دوست عزیز، همچین وقتایی باید ترمز دستی ذهن رو کشید و پیش خودمون بگیم شاید واقعا متوجه نشده یا مثلا تو فکر بوده، تا دیگه اینقدر دلخور نشیم.
سلام علیکم، خسته نباشین.
درمانده نباشی برادر.
خیلی ممنون.
از کجا تماس میگیری؟
خراسان رضوی.
بله، از خراسان رضوی. معرفی هم بفرمایید.
حسن سلیمی.
حسن آقا سلیمی. حسن آقا
جان،
شام چی خورده؟
شام جای شما خالی، جای همه اسپانیا خالی، چلو مرغ خوردم.
نوشی جونتون به به، با کارتی ملی فکر کنم مرغ اسده این دا. خب بفرمایید ببینیم که پشتی سردون اون عجیب ترین چیزی که گفتن چی بوده؟
پشت سر من عجیب ترین چیزی که بوده، من انعی هستم، 4 ساله که پوست نمیخورم و پاکم. گفتن حسن خوب شده، خیلی پسر خوبیه.
آها، گفتن حسن آقا بچه خوبیه، بالاخره ترک کردین نسبت به قبل تعریفارشون افتین تعجب کردین.
یکی از افتخاراتم در زندگی اینه که در کنار و بارگاه ملکوتی علی ابن مسلزاد چشم جهان گشودم.
حسن آقا التماسید و آشبت هم بخیر برادر عزیزم.
من همه اسپانیا دوست دارم سلام کنم به علی ابن مسرزا میشونم.
قربونتون برم، دل به در را درست شبت بده.
از راه دور سلام میکنیم به حضرت امام رضا علیه السلام و انشاءالله که این برادر گرامی التماس دعا داریم ازشون و ما رو دعا کنن امیدواریم. و خلاصه خیلی ممنون که تماس گرفتن. خانم محبوبه سلیمانی از قدمگاه استان مرکزی نوشتن من 37 بار زنگ زدم موفق نشدم. ما شرمنده ایم به خاطر لطف مخاطبان عزیزه، چون که تعداد زیادی تماس میگیرن خب خیلی ها ممکنه که در انتظار بمونن. بازم همینطور 938-35-37 هم همین رو نوشتن، راننده ترانزیت هم هستن آقای رضا حیدری و گفتن که چرا اینطوریه، تماس ها همش در انتظار و نمیتونیم حرف بزنیم. خب میبینین که داره تلفن ها پخش میشه، یعنی میشنوین که داره تلفن ها پخش میشه، ولی به هر حال نمیشه که پاسخگوی همه بود چون دیگه یه خط تلفنه. از کرمانم آقای علی رضا رضایی زاده میگن که نوشتند که اصفهان نصف جهان، خیلی دوستت داریم، سلام به اصفهان زیبا. و خانم مجری شما خودتون رو معرفی نکردین، من ارادتمند شما راحله توسلیان. بله، یه پیام دیگه هم بخونیم. و گفتن که از شیراز برای ما پیام دادن آقای مرتضی جوانمرد و گفتن که من یه بار با ماشین داشتم عبور میکردم، یه بنده خدای از پشت زد به ماشینم و خلاصه دیدم یه خسارت جزئی شده و اون طرف گفت که شماره کارت بده تا خسارت رو به حسابت بریزم، ولی گفتم که نه، من اهل گرفتن تاوان نیستم و تو هم منو قضاوت نکن و برو به همراه خدا.
سلام آقا جان نصاری،
حالتون چطوره؟
حالتون بخیر.
عاقبتت بخیر. خوبی شما؟
خوبید آقا جان نصاری. آقا جان نصاری
جانم،
من یه سوال شما دارم.
بله.
میگم چرا مردم اینقدر شما را دوستتون دارم؟
قربونت برم، محبتی شما اصلا مردم دل به در را داره.
بله، نظر این حقیقی نیست که محبوبیت انسان ها از بی تکبر و بی ریا بودن اونها معلوم میشه.
قربت برم.
شما این گونه بی تکبر بی ریا با ملاتفت با خوشرویی با مخاطبین خود برخورد کنید. بلوش که جدو تو قد ما نمره دونم بیش که هیچی. این نهایته.
آقا قربونت برم تاجی سرید انشالله تنه دو ساله ماشه دلیم آن به شما خوشه.
از من باز بدون که من باز شسته اتوبوس رانی هستم.
قربونت برم.
زنده باشی.
انشالله که تنت سالم باشه. شبتون بخیر.
شبتون بخیر. رو فوارم سلام برسونید. بابا سفریم از محسن آبادی بر خواهد. ارادت مده همیشه گشو.
زنده باشید. یا.
یاد.
۹۱۳-۸۱-۸۵ نوشتن سلام شب بخیر. پیامک منو نخونید. ای من خوندم. دیگه چی شد؟ اشکار مال بختیاری نوشته بودن این پیامو.
سلام علیکم.
احوالتون چطوره برادر؟ از کجا تماس میگیری؟
من از چهارمحال بختیاری شهرستان بروژن.
ماشالله ماشالله یه صدا قشنگ خوشگل است. چهارمحال بختیاری هم شب زنیزه برا ما بجید ببینیم که حرف و سخنهایی که پشتی سردون شنفتیم کدومش جالب بود است. برا ما اونو بجید.
حرف و سخنه که زیاده.
یکیشه بجی.
یه ماشین خریده هرکس رسی گفت ای بابا این از کجا آوردی ماشین خرید؟ چیکار کرده؟ گفتم رفتم دزدی کردم. آب و عرق ریختم.
دزدی که نکرده این آخه.
آب و عرق ریختم زحمت کشیدم.
این کارو کرده.
زمان نگهبانی دادم.
آره.
تا این ماشین تونستم خریدم.
برادر شغلتون چیه؟
نگهبانی.
باریکلا ببین یه نگهبان یه ماشین خریده. حتما از این ماشینا چه
من 1000 سال پیش زینه.
باریکلا. یعنی نمیدونیم چرا بعضی وقتی آدم هیچی نداشته باشه میگن این خوب آدمیه. آره یکی میگفت من تایری چرخمو عوض کردم و به من گفتن از کجا آورد این چرخش خورجینش عوض کرد تایرش عوض کرد.
بعد یه چش ندارم ببینم.
چش ندارم باریکل. معرفی بفهم خودتونو.
من محمد آقا کابلی از چهارمحال بختیاری بام ایران شهرستان بروژن.
سر دست سیلی کنم مالوم دیاره نترم تگل بروم غمو میباره. من رست سیلی کنم این بوم دیاره نترم تگل بروم ندارم چاره. ای بلالوم چندی بنالوم ای بلالوم چندی بنالوم تا در توم رده دیگه ای بنگر به حالوم. آی تا در توم رده دیگه ای بنگر به حالوم. اونم بارون بهار خندم زیادی کار توی خونم دی بلال دوباره زیره کنار. اونم بارون بهار خندم زیادی اونم دی بلال دوباره زیره کنم. آی گلوم آی گلوم درد تو به جونم زیدم دیریه ز تو تا سحری خونم. آی گلوم آی گلوم درد تو به جونم زیدم دیریه ز تو تا سحری خونم. اونم بارون بهار گندم به یادگار موی خونم دی بلال دوباره زیره کنار. اونم بارون بهار گندم به یادگار موی خونم دی بلال دوباره زیره کنار. آی گلوم
ساعت 1:46 بامداد همچنان از برنامه شبهای ایران کنار شما هستیم و الان هم میخواییم گزارش آقای محمدی از کردستان رو گوش کنیم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمامی شما شنوندگان عزیز و ارجمند، یاران و همراهان گرامی در هر نقطه ای از میهن عزیزمون که هستین. انشالله موفق و پیروز باشین. و عرض ادب و احترام خدمت شما همکاران عزیز و ارجمندمون از صدای مرکز اصفهان که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتین. با افتخار از سرزمین مجاهدت های خاموش، استان فرنگی کردستان و شهر زیبای سنندج، کمربندی آبی در، در خدمت شما خوبان هستیم. و اسلامی کیش کردی به تاهای کرزوانگل عزیز لرشو نیکا دنگ منه بیسنی عربی سربرز و سرکاتو بون در شهر جوانکه سنا و خزمتانه خونواده بزرگواری که این وقت شب اومده بودن برای پیاده روی بهشون زحمت دادیم. سلام و احترام، شبتون بخیر.
سلام عزیزم، شب شما هم بخیر.
خیلی ممنون. چه خبر؟
قربون برم.
اومدین پیاده روی؟
بله بچه هستم.
به سلامتی انشالله. عرض سلام و احترام، خسته نباشید.
سلام، شما هم خسته نباشید.
خیلی ممنون، متشکر، لطف. آقا بفرمایید، معمولا اهل قضاوت هستین خودتون یا نه؟
من نخیر اهل قضاوت نیستم، ولی مردم پشترم زیاد قضاوت کردن.
خودتون اهل قضاوت نیستی؟
نه اصلا، خوشم نمیاد.
اگه بهتون میگن شما قضاوت کنی در مورد یه مسئله ی چی؟
اصلا در بعضی مسائل پیش میاد یارو خودش باشه، ولی در کل خوشم نمیاد در مورد زندگی کسی قضاوت کنم اصلا. بالاخره هر کسی واسه زندگی خودش در کفن در شاید جلد نباشه آدم در مورد زندگی دیگران قضاوت کنه.
خانم شما بفرمایید که آیا شما خودتون معمولا قضاوت میکنید یا نه؟
منم سعی میکنم قضاوت نکنم، ولی اگه قضاوت کردم شاید ناخواسته یا بالاخره یه وقتی آدم جایز الخطا کسی رو قضاوت کرده.
تا حالا شده اشتباهی کسی رو قضاوت کنید، عجولانه قضاوت کنید؟
بله خیلی پیش اومده. حالا بالاخره مثلا فکر میکردم طرف مثلا اخلاقش خیلی اخلاق مثلا بدیه و اینا و دوست نداشتم باهاش معاشرت کنم، ولی بعدا فهمیدم نه اینطوری نیست، طرف خیلی هم آدم خوبیه و اخلاق مداره و خیلی هم آدم خوبیه.
خب در این حال چیکار کردین؟
دیگه سعی کردم نه که مستقیم برم بهش بگم من راجع به اشتباه همچین فکری میکردم و اشتباه قضاوت کردم، ولی خب سعی کردم جبران کنم، بیشتر باهاش معاشرت کنم و اینجوری.
آقا تا حالا شده اشتباهی قضاوت کرده باشین؟
بله پیش اومده.
میتونم بپرسم چی بوده؟
مثلا خب بعضی وقتا پیش اومده قضاوت کردیم، بعد سر آخرم پشیمون شدم.
پشیمون شدین؟
بله.
در مورد خودتون چی؟ قضاوت کردن تا حالا؟
خیلی
خیلی.
خدمتتون عرض کنم حتی مثلا تو زندگیم هم پیش اومده که نزدیک بوده زندگیم به هم بخوره به خاطر قضاوت ناعادلانه مردم.
یه قضاوت اشتباه.
بله.
و چی کار کردین؟ آیا رفتین به اون شخصی که قضاوت کرده بگین یا نه؟ سعی کردین با رفتار و برخورد خودتون بهش بگین؟
من آدم تقریبا رک هستم، بعضی وقتا مثلا کسی تو زندگیم قضاوت کرد یا پسرم حرف زده با کسی دیگه رو در روشون کردم.